بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولا سيما بقية الله في أرضه، أجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره ومن الطالبين لثار جده، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. صحبت من پیرامون خداشناسی بود از طریق استدلال و از طریق قلب و دل. تفاوت‌های عمده‌ای که بین این دو مسیر هست چند چیزه. خداشناسی از راه دل یک نوع احساس یافتن، در حالی که خداشناسی از راه استدلال یک نوع علم است، دانستن است. این تفاوت سبب میشه که اون کسانی که از راه دل جلو میرن مییابند خدا را، در حالی که اونایی که از راه دلیل جلو میرن آگاهی پیدا میکنن به خدا. اونایی که از راه دل جلو میرن بحثشون بحث وجدان و فطرته. آنهایی که از راه دلیل جلو میرن بحثشون بحث شناخته، دانستنه. عارف ارتباط قلبی با خدا پیدا میکنه، عالم ارتباط فکری. هر دو ارتباطه، ابزارشان فرق میکنه. ابزار عارف همون وجدان و فطرتشه، ابزار عالم قوانین فلسفی و استدلال‌های عقلیه. این اولین تفاوت و عمده ترین تفاوت بین این دو طریق. دومین تفاوتی که بین این دو طریق میشه گذاشت اینه: عارف اون کسی که ارتباط قلبی با خدا پیدا کرده، خدا را به طور جزئی می‌یابد، یعنی همون وجود خارجی خدا ارتباط با او پیدا کرده، ارتباط مستقیم بین قلب و خود خداست. میگه نور خدا رو دارم می‌یابم. در حالی که راه دوم، راه استدلال، ارتباط با یه واسطه است. ارتباط با خدا پیدا کرده عالم، اما از راه دلیل، واسطه همون دلیل میشه. وقتی دلیل واسطه شد، خدا به طور کلی ثابت میشه، نه به طور جزئی. یعنی به طور کلی عالم میدونه که باید یه خدایی باشه، اما این خدا کلیست، قابل انطباق بر کثیرینه، کثیرین ذهنی، نظیر این که من یه صدایی رو میشنوم از پشت دیوار و استدلال میکنم، میگم این صدا رو که شنیدم حتما یه انسانی باید پشت دیوار باشه. اینجا با استدلال دارم ثابت میکنم، چون با استدلال بنابراین اون انسانی که پشت دیواره تو ذهن من موجود کلیه، یعنی اون تصویر انسانی که الان تو ذهنم نقش بسته با هزاران انسان قابل تطبیقه. هر انسان یا اون بیرون باشه میگم بله اشکالی نداره، میلیون ها انسان عوض بشه انسان این باشه، برش هم نه یکی دیگه است، سومی بیاد، چهارم بیاد. اون صدایی که من شنیدم و به کمک اون صدا استدلال کردم که یه انسان پشت دیواره، منو به یه انسان کلی رسوند. همیشه استدلال کارش اینه، مطلوب رو کلی ثابت کنه. تو قوانین پزشکی همیشه اینطوره، یک پزشک اگه میگه که فلان قرص این اثر رو داره، اون قرص خارجی رو نمیگه، که قرص خارجی که الان تو داروخانه است نمونش، اصلا تمام به تمام عمرش پزشک اون قرص رو ندیده تا به حال، اما یه اطلاعات کلی داره، میگه هر قرصی که داره یا این چند تا عنصر باشه این اثر رو داره، طبق اون اطلاعات کلی میگه فلان قرص رو باید بخوری. بعد مریضی که میره نمونه اون قرص رو تهیه میکنه، ولی خود پزشک مستقیما با اون قرصی که مریض میخوره ارتباط نداره. اما اون کسی که ارتباط قلبی با خدا پیدا کرده، ارتباط جزئیه، مثل کسیه که رفته پشت دیوار خود شخص داره میبینه، وقتی خود شخص دید، حالا این انسان با چند تا انسان قابل تطبیقه؟ با یکی، همون یکی که دارد میبینه. عارف ارتباط قلبی که با خدا پیدا میکنه، خود خدا رو با وجودش احساس میکنه، وجود خدا رو. این تفاوت دومه این دو راه. از اینجا یه تفاوت سومی هم معلوم شد و اون اینه که ارتباط عارف با خدا هیچ واسطه نداره، ارتباط عالم با خدا واسطه داره. واسطش همون استدلالیه که میکنه، واسطش همون حد وسطیه که واسطه در اثباته. تفاوت چهارمی که بین این دو مسیر هست اینه، عارف ارتباطش اگه خواست با خدا برقرار بشه یه راه طولانی رو باید طی بکنه، تجربه یه طولانی باید داشته باشه. اون تجربهش اینه، باید مدت زیادی رو به بندگی خدا گذرونده باشه. باید مدتی بندگی کرده باشه، گناه نکرده باشه، اطاعت خدا رو بکنه تا این دل خالص بشه، پاک بشه، آمادگی گرفتن نور خدا رو پیدا بکنه. اما عالم اینطور نیست، عالم همون روز اول هم میتونه که استدلال رو یاد بگیره، میره پیش استاد فوری یادش میده، تجربه نمیخواد بکنه که فوری دو تا سه تا دلیل میذاره جلوش، دلیل اول بر اثبات خدا اینه، دلیل دوم هیچ نمیخواد، طول نمیکشه، طول کشیدنش به همون اندازه ای که میخواد فتوفن استدلال رو یاد بگیره. اما عارف اینطور نیست، و ارتباط قلبیه زود به وجود نمیاد، این قلب مثل یه آینه میمونه، هرچی صافتر بشه نور بهتر توش منعکس میشه. عارف نمیتونه معصیت کار باشه. حتما یه آدم متقی است، در حالی که عالم ممکنه یه آدم معصیت کار باشه، ممکنه مطیع باشه، اونش فرق نمیکنه. اگه آدمی باشه سرتاپا معصیت کار هم باشه، با استدلال میتونه خدا رو ثابت بکنه. استدلال کاری با مسئله گناه نداره. معصیت خدا رو مدت هاست کرده هم کرده. دلیل رو میره سر کلاس یاد میگیره. موفقیت عالم هم به حافظشه. تو امتحان باید حافظش خوب کار بکنه تا این استدلالا رو خوب بنویسه، نمره بیاره. مدرکم که بهش میخوام بدم بر اساس نمره هست. اما عارف اینطور نیست. اونجا اگه خواست موفق باشه باید با تقوا باشه. مدرک بر اساس تقواست. هر چه تقوای بیشتر داشته، نور خدا بیشتر تو دلش افتاده. گناه که میکنه فوری سقوط میکنه. تفاوت پنجمی هم هست بین این دو راه و اون اینه. اونایی که از راه دل جلو میرن، این راه دل رو نمیتونن تعلیم بدن به کسی، یاد دادنی نیست، چون گفتیم تجربه است. یه مدت رو هر کسی باید خودش طی بکنه، در حالی که راه استدلال قابل تعلیم و تعلمه. خیلی راحت استاد میاد تو تخت سیاه مینویسه، یا نویسنده تو کتابش مینویسه، شما رو تخته نگاه میکنید، یک کتاب میخونید، یاد میگیرید. راه استدلال راه یاد دادنی هست، امکانش هست، یاد میگیره یاد. اما راه دل یاد دادنی نیست. راه دل مثل این میمونه. فرض کنید یه راهی از اینجا شروع میشه، میره تا یه مقصدی رو. یه وقت من دست شما رو میگیرم، آب تو مسیر همراه خودم میبرم، با هم میریم تا به مقصد میرسیم. یه وقت نه، خودم اول راه ایستادم، راه نشونت میدم، میگم از این ور برو 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 تا به مقصد برسیم. یا نه، خودم میرم آخر راه ایستادم، صدا میزنم، میگم بیا بیا از همین طرف بیا جلو. راه عرفان چون راه یاد دادنی نیست، عارف اگه خواست راه به یکی دیگه یاد بده، راهش اینه. عارف خودش رفته تا آخر راه رو رفته، خدا رو با دلش داره لمس میکنه، احساس میکنه، خودش رفته آخر راه ایستاده، دیگرانی که محرومن میگه بیاد از این طرف. ما که هنون نرفتیم چه بکنیم؟ اون استادی که عارفه صدا اون میزنه، میگه بیاد از این طرف. از این طرف منظورش نیست که میگه تقوا داشته باشید، که موضوع باشی گناه نکن، اطاعت خدا رو بکن. راه اینه، تقوا. ان خیر الزاد التقوا. میگه با تقوا بیا جلو، بیا 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 تا برسی به من. اما عارف نمیاد دستور رو بگه یادم بده، یاد دادنی نیست. راه فقط میتونه نشون بده، میگه مقدماتش اینه، گناه نکنی، اطاعت بکنی، این مقدمه رو اگه رعایت کردی میرسی به مقصد. حالا و استاده خودش میخواد اول راه باشه، وسط راه، آخره راه، مهم نیست، فقط مقدمات رو یاد من میده. اما عالم اگه میخواد راه استدلال رو یاد کسی بده، قشن دستشو میگیره، پا به پای خودش میبره جلو، قشن استدلال میکنه، میگه مقدمه اول اینه. شاگرد میگه من این مقدمه رو قبول ندارم، فوری اثبات کنه که چرا مقدمه درست، پا به پای خودش میبره دشن روش، مقدمه اول، مقدمه دوم، سوم، تا با هم میرسن به مقصد. یعنی استدلال میکنه، مطلوب رو ثابت میکنه. اینه که راه دل راه یاد دادنی نیست، تجربه باید، هر کسی باید پیش خودش تجربه بکنه. اینجا دیگه من نمیتونم برفرض خودم رفته باشم و نمیتونم نشون شما نور رو بدم، اما راه استدلال رو چرا اینجا قشنگ میتونم استدلال بکنم. راه دل یه راه نورانی، هر کدام از شما میخواد باید برید اون مسیر رو طی بکنید، نور رو، اون نور رو خودتون بگیرید. وقتی گرفتید خودتون میفهمید نور چیه، خدا رو میابید. آنچنان به تمام وجودتون میابید که میخواید با خدا معاشقه بکنید، راز و نیایش بکنید، آنچنان میابید که توکل به او میکنید، آنچنان میابید که دیگه از غیر او نمیترسید. اینا آثارشو قدرت و پشت سر خود رو احساس میکنید، قدرت خدا را از غیر او دیگه هیچ نمیترسید. آنچنان خدا رو میابید که راضی به تمام قضا و قدر الهی هستید. اللهم اجعل نفسی مطمئنه به قدرک راویه به قضائک. آنچنان خدا رو میابید که یک حرص و ولعی دارید نسبت به ذکر خدا، نمیتونید فراموشش بکنید خدا رو. جوان من گفت شبها از بس عشق به خدا تو وجودم عجیب شده بود، هی دوستشم خدا رو صدا بزنم، هی میگفتم خدا جانم خدا جانم خدا جانم، دوستشم خدا رو صدا بزنم، خوابم نمیبرد. عشق خدا این چه؟ این چنین خواب سرش میترونه، نه این که خوابش نیاد، اگه یکی پای فیلم خوابش نمیبره، هر کسی دیگه عشقش به یه چیزیه، یکم عشقش به خدا. امشب دناس شب شهادت باشه، اما امام تقاضا میکنن که یک شب دیگه بر عباس از اینا مهلت بگی. تو میدونی من مناجات با خدا را خیلی دوست میدارم، شوق به نماز دارم، یه شب دیگه اجازه بگی، یه شب دیگه میخوام نیایش بکنم. این عشق به خداست، و الا میدونه یه شب اضافه بشه تشنگی دیگه طاقت فرسا میشه. علی اصغر نمیتونه تحمل بکنه، علی اکبر نمیتونه، اینا رو میدونه، اما عشق به خدا رو مست میکنه. اونهایی که خدا رو میابن اشتیاق به لقای پروردگار سراسر وجودش میگیره، در حال که اونایی که از راه استلال دارن میرن جلو، نه از مرگ هنوز هراسانه، خوف داره. اونهایی که از راه دل میرن جلو، ناخودآگاه احساس میکنن یک شوق وافری به پیغمبر اهل بیتشون دارن، عشق به امام حسین تو وجودش. اونایی که از راه استلال خدا را ثابت کردن، نه هنوز اونا هنو عشق به پیغمبر اهل بیت هنوز تو دلشون نیومده، جداگونه باید برن و علاقه رو پیدا بکنه. اینا تفاوت های عمده اینا هست، خیلی فرق میکنه. اگه میخواید خوب راه دل براتون جا بیفته، قسمت اول زیارت امین الله رو از همونجایی که میگید اللهم اجعل نفسی مطمئنه به قدره، اینا رو خوب با این دید بخونید که اگه از راه دل برید جلو این خصوصیت رو پیدا، مطمئنه به قدره، راضیه به قضائک، مولعه به ذکر که و دعائک، ولع به ذکر دعا، محبتن لصفت اولیائک، تو عشق سر میشه که صفه اولیا برگزیدگان انسانها رو دوست میدن، محبوبتن فی ارضک و سمائک، صابرتن علی نزول بلائک، نهی که از راه دل میرن جلو صابر بر نزول بلائک، تسلیمه، راضیه، توکل داره، هیچ خوف و حراس از آینده نداره، خیلی فرق میکنه به راه استلال. اما خب این امتیازات اون مشکلات هم داره، راه دل باید ریاضت بکشه، خون دل باید بخوره، سالهای باید جون بکنه، شوخی نیست، از گناه باید صرف نظر بکنه، گناهان گذشتش هم باید یه توبه جدی بکنه. راه خیلی سخت، از فتح قله اورست خیلی مشکل شده. بکنه الان یه تعدادی کوهنورد را میفتن، چند ماه چقدر زحمت میکشن خودشو به اون قله برسونه. اون کسی که زحمت میکشه خدا رو بشناسه بیشتر از اون با زحمت، چند سال باید خونه دل ارادشان خیلی قوی تر از اون باید باشه. اون که داره کوه رو میخواد طی بکنه یه اراده ای داره، برای اینکه سرما و گرما تو برف باشه، کمبود باشه، چی ارادش تا یه اندازه است. اما هنوز ارادش به اندازه یا اون جوانی که در مسیر خدا داره قدم برمیداره نیست. دلیلش اینه که همون کوهنوردی رو بیارش بهش بگو نگاه به این نامحرم نکن، نمیتونه نگاه نکنه. اون اراده محکم داره برای اینکه چند ماه طی مسافت بکنه به قله خودشو برسونه، اما برای یک گناه جزئی نمیتونه صرف نظر بکنه. ایمان به خدا نداره. برای چی؟ اما یک مؤمن ایمان به خداش اونچنان قویه مثل یه قبله میمونه که ناخداگاه اقربه قبله نما به طرف اون میره، ناخداگاه گناهان رو ترک میکنه. یه مقدار جلوتر میره لازم نیست از گناه صرف نظر بکنه. این صرف نظر کردن یعنی من قلبم متمایل به گناه اما رو برمیگردونه، صرف نظر بکنه رو برمیگردونم از این طرف تا بتونم به طرف خدا برم. اونایی که جلو میرن به یه جایی میرسن که روی دلشون به سمت اطاعت خداست، اصلا از گناه نفرت داره، نمیخواد صرف نظر بکنه از گناه، که دیگه رو ما برمیگردونه، برگردونه معنا نداره، روش به طرف خداست. او میگه اینما تولو فثم وجه الله. محدث بهرانی ایشون یه تعبیر خیلی زیبایی داره، بفرمان که انسانهایی که اعتقاد به خدا دارن چهار دسته هستن. یه دسته اونایی هم که جهان رو میبینن خدا رو هم میبینن، مونتا اول جهان رو میبینه بعد اثبات میکنه که پس خدایی هست. یه دسته این هست. دوم کسانی هم که جهان و خدا را با هم میبینن، با هم میبینن، یعنی اون وقتی دارد مخلوقات میبیند خالق هم با اون میبینه. دسته سوم کسانی هم که اول خالق را میبینن بعد مخلوق بعد دنیا را. یه دسته چهارمی هم ایشون اسم میاره، این مهمه، اینو عرض نکردیم تا به حال. یه کسانی هستن که فقط خدا رو میبینن، اصلا مخلوق رو نمیبینن. یه مثال میزنم، مثالو برای عرض میکنم چون جلسه من افراد کم سن و سال هم گاهی هستن، این مثال خوب مسئله رو باز میکنه. شما میرید سراغ آینه، تو آینه عکس خودتون رو میبینید، این چهار حالت کاملا اونجا هست. یک میرید سراغ آینه، اول خود آینه رو میبینید، صفحه آینه رو نگاه میکنید گرد و قوار داره یا نه، بعد عکس داخل آینه رو یعنی قیافه خود رو توش میبینید. قسم دوم گاهی میرید سراغ آینه، دوتاشو با هم میبینید، یعنی همون لحظه که آینه رو میرید همون وقت هم عکس داخلش رو میبینید. قسم سوم عکس این، میرید سراغ آینه، اول عکستون رو میبینید بعد این وقت نگاه کنید صفحه آینه یه وقت کثیف هم هست اما حواس هم نبوده، مثل خیلی هایی که ساعتش رو نگاه میکنه اصلا حواسش نیست که صفحه یه ساعتش کثیف هست، چون حواسش تو ساعت. رانندگی میکنه، یه مدتی رانندگی کرده بعد متوجه میشه شیشه آینه یه موقع کثیفه یا شیشه جلو ماشینش. این معنی که از اول داره اون طرف رو میبینه. هسته چهارم اونایی هم که چیزی جز عکس داخل آینه نمیبینه، اصلا آینه رو نمیبینه. اینا مال اینه که آینه رو فانیه در عکس میبینه، ولو آینه موجوده اما به منزله فانیه، مثل نیست که نیست، اصلا یه چیز بیشتر نه و اون عکس داخل آینه. عارفای به خدا وقتی میرن سراغ خدا اصلا مثل غیر خدا هیچی نمیبینه، هر چی رو داره نگاه میکنه داره خدا رو میبینه. الله اکبر، عجب جملاتی تو این زیارت هست، تو این دعای عرفه هست. الهی سید الشهدا علیه السلام چطور به خدا حرف بزنه؟ اون شجاعتای تو میدان، ولی اینا شناخت بینید به کجا رسیده. الهی تردد فی الآثار یوجب بعد المزار، خدایا از بس گشتم تو آثار، یعنی اثرهای تو رو میرفتم سراغ این، میخواستم تو رو توی مخلوقات بشناسم، کم کم از تو فاصله گرفتم، یعنی راه استلاله، میخواد خدا رو با استلال ثابت کنه، با جهان میخواد ثابت کنه، با انسان، با حیوان، با گیاه، با زمین. رفت و شد من تو آثار موجب بعد مزار شد. مزار محل زیارتگار رو میگه، یعنی اونجایی که باید تو رو زیارتت میکرده، که اون قلب منه، باید میرسیدم به اونجا تو رو زیارت میکرم، فاصله گرفت. الهی ترددی فی الآثار یوجب بعد المزار. حالا چه بکنیم؟ حالا میره سراغ راه دل. راه دل گفتیم باید خدمت بکنیم دیگه، تقوا باید داشته باشیم، اطاعت بکنیم. امام حسین هم همین از خدا بخواد، فجمعنی به خدمت، فجمعنی به خدمت توصلنی الیک، خدایا مرا با خدمتت همراه کن، اطاعت، که این خدمت و اطاعت مرا وصل به خودت بکنه. دیگه نمیخوام سراغ استلال برم، استلاله که میرم و رفتم انسان شناخته، اون که انسان شناخته خدا رو که نشناخته، یعنی مخلوق شناخته، رفته زمین رو میشناسه، ستاره میشناسه، یعنی خدا رو که نشناخته. توصلونی الیک، و میخوام مرا وصل به خودت بکنه، دیگه از اینا گذشته. الله اکبر، معرفت اونی کجاست؟ خب صحبت اون باز انشاءالله ادامه داره. دو تا تذکر عرض میکنم. یکی این که این شبهای اخیر بعض دوستان سینه‌زنی محکم کردن و خون از بدنشون ریخته، ما تذکر کلی اینجا عرض میکنیم، عزاداری درسته، عزاداری بکنید، محکم هم سینه بزنید، نیت نم خالص باشید. برای امام حسین هم کسی منع نکرده، اگه تو سینه زنی محکم زده بشه، مجروح بشه بدن، فقها اشکال نگرفتن تا اینجا شو، اما اینجا چون مسجده، تنجیس مسجد حرامه، خدا نکرده نجس بشه مسجد و اشکال داره. خب دوستان زحمت میکشن مسجد رو، بعد تا اونجایی که میدونستن تطهیر کردن، اونجا هم که نمیدونستن دیگه واجب نیست تطهیرش. اما حالا عرض میکنیم که ای کسی یخ تو سینه زنی بدنش مجروح شد، نه دیگه اجازه نداره که سینه زنی ادامه بده، که یخ خدا نکرده مسجد نجس بشه، اون اشکال پیدا میکنه. تذکر دوم برای این خدمات کارهای فرهنگی، کانونهای فرهنگی زیادی که الان در سطح اصفهان هست و ما هم با اکثرشون الان ارتباط داریم، نوان به خیلیشون ارتباط غیر مستقیم داریم، با ازشون ارتباط مستقیم داریم. اینا نوان نیاز به کمک های مالی دارن تا طرحاشون رو بتونن عملی بسازن. جان دیگه من نیاز به توضیح نیست زیاد بدم. اینجا ما حدیثت و کانون بیشتر داره در اصفهان که خب ندارن فعالیت میکنن، به خصوص الان دهه محرم فعالیت نسبتا خوبی دارن میکنن. البته بعضشون هنوز نیاز به هدایت دارن، اون فعالیت فرهنگی خوب رو که ما میخواییم هنوز ندارن، اما در این حال مسیر اینه که جوانها رو تو مجالس ایمانشون رو به خدا تقویت بکنن، به قیامت همینطور، به پیغمبر، به قرآن ایمان ها محکم بشه، یا بحثای اخلاقی میشه، اخلاقهای عملی، اخلاقهای زشت کنار گذاشته بشه، چه بکنیم اخلاقهای خوب کسب بکنیم، و همچنین احکام فقهی گفته میشه، مسائل گفته میشه. چون مرتب نیاز به بودجه بود و مشکل بود تایی اونها، یه خیریه ای را افتاد به نام خیریه المهدی علیه السلام، به نام مبارک امام زمانه، و هفت نفر هیئت مدیره داره. آیت الله ناصری حفظه الله ایشون به عنوان رئیس هیئت مدیره هستن، زیر نظر ایشونه، بنده خودم اونجا خدمت میکنم. جناب دکتر پور مقدس پزشک معالج امام رو ازشون خواهش کردن، ایشون هم اومدن جزء هیئت مدیره هستن که ما بتونیم طیف دانشگاهی ها رو هم سهیم بکنیم در این کار خیر. از بازار هم یکی دو سه نفر از افراد موجه متدین و معروف نزد اکثر بازاریا اینا هم هستن. این خیریه فقط کارش تأمین نیازهای دینی مردم، هیچ حد و مرز هم نداره، هیچ خط و باند و حزب اینا هم نداره، کار فقط کار رنگ مذهب، هر جا رنگ دینی باشه، فعالیت ولایتی بشه، در خط انقلاب و اسلام باشه، طرح داشته باشن، نیاز به بودجه داشته باشن، بودجهشو در مقداری که در توانشون باشه تامین میکنن. منتها یه روال قانونی هم داره که بازرس میره از نزدیک جلسه رو ارزیابی میکنه، مقدار نیازشون رو بررسی میکنه، میاد به هیئت مدیره میگه، اونا چهار نفر حداقل باید تایید بکنن که فلان مبلغ به اینا داده بشه، مصرف بکنن، کار نمونه. اون موقعی که رهبر معظم انقلاب تأسف میخوردن تو سخنرانیشون چند ماه قبل که برای هر کاری، هر طرحی بینیم بودجه زود درست میشه، به کارهای دینی و فرهنگی میرسه بودجه نیست، مشکل هست. این خیریه امید این هست که بتونه جوابگوی نیازهای مذهبی باشه و از طرف دیگه در راستای مقابله با تهاجم فرهنگی آمریکا و دشمنم هست. منطب پشتوانش پولیه که افراد به اونجا کمک میکنن. لذا خواهش که ازتون دارم اینه که تمام شمایی که الان اینجا هستید بدون استثناء، اونایی تو که قبلا مشترک شدید مشترک شدید، اونایی تو که مشترک نیستید بدون استثناء کارتای خیریه رو بعد که میخواد برید دمه در خدمتتون میدن، بگیرید پر بکنید، ماهیانه یه مبلغ رو به اندازه که در توانتونه هدیه میکنید به این خیریه، مصرفش هم اونه. یه نیتی هم بکنید، نیتهای معنوی، امشب حاجت چی دارید نیت بکنید، الان چند نمونه از دوستانی که تو همین جلسه هستن حاجت های مهم می داشتن به من میادم گفتم دعا کن، گفتم نیت بکنی برای خیریه کمکی و نیت کردن، کارشون مشکلشون که به طور طبیعی حل نمی شد حل شد. کار خیلی کار با قداستیه، مثل کمک به ساختمان اوندن کلیه و اینا نیست. کلیه اگه کمک نشه شخص میمیره، اما اینجا اگه کمک نشه شخص از روحی میمیره. تفاوت خیلیه. تفاوت تو اینه که وقتی انسان از دنیا رفت، اون طرف اون کسی که روحی سالمه دیگه آزاده، راحت دیگه، ولو حالا 10 سال زودتر بمیره، اون که فکرش سالمه اینه دیگه. خیلی تفاوت میکنه با اون انسانی که فاسده. تو جامعه هم حالا راه میره فساد میکنه. اون ایتونم که اشخاصی رو میشناسید که میتونید ازشون خواهش بکنید مشترک بشن تو این کار، کارت اضافه بگیرید، 2 تا 3 تا اضافه بگیرید، تو همسایهاتون، استادتون، بقال سر محلتون کسی رو میتونید باش صحبت بکنید ماهیانه یه مبلغی رو. منتون چون کار دینیه ما این رو باز گذاشتیم. اگه 2 ماه 3 ماه آینده یخ اومد یه مشکلی پیدا کرد و گفت من ماهیانه مثلا گفته بودم مبلغ 200 تومن میدم الان نمیتونم بدم، فوری میگیم هرچی میخوایی قطعش بکن قطعش بکن، میخوایی نصفش بکن نصفش بکن، چون کار دینیه. این تعهدی که داده میشه اینجا تعهد اخلاقیه، فقط میخوایم همه افراد صحیح باشن تو این کار، برای دینشون یک انفاق مالی بکنن. یکی از دوستانم سوال میکرد صدقه مستحبی رو میتونیم اینجا سهیم بشیم؟ ماهیانه مثلا 500 تومن 1000 تومن صدقه میدیم، یه جا مثلا بدیم به این خیریه برای کارهای فرهنگی. گفتم اشکالی نداره، صدقه مستحبی رو میشه داد، اما زکات یا خمس اونا نه. برای سلامتی خودتون امام زمان هر نیتی برای گرفتاری تو مشکلات و هرچی باشه اون مشکلی نداره. نمیشه فراموش نکنید بعد از جلسه کارتش دادیم شه خدمتتون، بتونید همین الان پرو کنید بهشون برگردونید، نشود کارتو ببرید فردا شب اومدید باز دم در ازتون میگیره. انشاءالله که هممون در پناه امام زمان و مشمول دعاهای خاص اون حضرت باشیم. اون دعایی که اینجا بنده میکنم اینه، امیدوارم این کمک هایی که در راستای کارهای فرهنگی میکنید سبب بشه مشکلات مادیتون کم بشه، که پول دیگه نخواد خرج بیمارستان و کارهای مادیتون بشه، صرف همین کار بشه. خوب شب توسعه هست، شب گریه هست، آقای قرائتی اسفان اومده بودن از قول حاج احمد آقا رضوان الله تعالی علیه نقل میکردن که گفتن گاهی ما به امام دستمالی که میدادیم از جنس حله بود برای اینکه اشکاشون رو پاک بکنن، و گاهی آقای کوثری که میمد حسینیه روزه میخوند میدیدید امام چطور گریه میکردن، تازه میگفتن که بعد از روزه آقای کوثری میگفتن بگید بیاد داخل اتاق بنشینه خصوصی روزه بخونه برام. گفت اونجا دیگه امام نعره میزدن و گریه میکرد. این گریه یه منتی از خدا بر ما گذاشته و یه اثر خیلی خوبی داره. میدونید اگه این گریه نبود راه تکامل ما به خدا خیلی فاصله زیاد میشه، اما حالا میگیم و ان راف الیک قریب المسافه، مسافت بر اون کسی که راحل سوار شده به طرف خدا داره راه میره خیلی نزدیک. این گریه بر انسان تولید اطاعت میکنه. تا من به کسی علاقه نداشته باشم در مصیبت او گریه نمی کنم، علاقه ضربه وقتی خیلی شدید باشه، هر چی شدتش بیشتر باشه، کوچکترین رنجش محبوب رو دیگه نمیتونن تحمل کنن. پس این دریایی که برای ناصر میشه، اگه از رو معرفت باشه، این محبت رو توش داره، تو دلش یه عشق به امام حسین داره. و کسی که عاشق به امام حسینه، تو مقام عمل مطیع اون حضرت، گناه نمیکنه. اگه یه خدا نکنه گاهی لغزش داره، عمدن معصیت میکنه، این معلومه شه که تو عشق کم داره. عاشق حقیقی مطیعه، در بس مطیعه. علاوه بر این که این گریه یکی از هنرشونه که گناهو خوب میریزه، به شرط که خالص باشه. به گریه های خالص زود گناهو میریزه، فرو میریزه. گناه که ریخته شد پرواز خیلی عادی انجام میگیره. یه پرنده رو خب پرواز بکنه، اگه به پاش سنگ گذاشته باشه اون نمیتونه. گناهان اینطوریه. صلات باید معراج ما باشه، اما نیست. یکی از عللش گناهانه. این گریه رو گناهانو میریزه. هم که خود من دیگه میدونی گفتنی هم نیست، درک کردنی، احساس نورانیت میکنید، احساس سبک شدن میکنه. از این گریه ها نگذرید، به هر شکلی هست گریه بکنید برای امام حسین علیه السلام. اگه اشک چشم برید تشکر بکنید از خدا و طلب زیادتی بکنید. اگرم ندارید امشب از امام حسین علیه السلام تقاضا بکنید که اشک چشم پیدا بکنید. امام حسین علیه السلام میفرمان که من کشته اشکم، انا قتیل الابره، لا یذکرنی مؤمن الا بکا، هیچ مؤمنی مرا یاد نمیکنه مگر که گریه میافته. مؤمن وقتی ایمانش کامل بشه به اینجا میرسه که به یاد حسین میافته گریه میکنه. مگه نه این بود قبل از اینکه شهادت امام اتفاق بیفته، انبیاء سابق این چنین بودن. حضرت آدم که به ظاهر اطلاع نداشت نام حسین رو به زبان جاری کرد، قلب شکسته شد، اشکاش ریخته شد. ما که دیگه جریان کربلا رو شنیدیم، اتفاق افتاده. الان هر جای جلسه نشستید تقاضا کنید از امام زمان علیه السلام امشب تشریف بیارن به جلسه. من برای اینکه حواستون جمع بشه این نکته رو بهتون میگم، اما راضی نیستم بیرون نقل بکنید و خدا شاهده تا امروز هم این جریان تو ذهنم بود که بگم نگم، و میگفتم نه. دو سال از این جریان گذشته، اما حالا میدونم به دلم الهام شد که بگم. میگن برای اینکه سعی کنید روی دلتون رو به خدا بکنید، فقط به این نیت میگن. میگم جای نقل نکنید، برای اینکه حواستون نمیخوام تو اون چیزا بره، تو فکر خودتون باشید، قدر جلسه رو داشته باشید، حواستون جمع خودتون باشید، سفره که پهن میشه خوب نتیجه بگیرید، تو فکر ظاهر جلسه زیاد نمیخواد باشید. دو سال قبل همین جلسه اینجا یکی از دوستان ما اوائل محرم اینجا با ما بود، همزم هستش. روزای اول محرم اینا شما میمد اینجا، بعد با ما خداحافظ کرد، رفت مشهد، گفت برای عاشورا میخوام مشهد باشم. رفت مشهد و اومد، بعد که اومد گفت مشهد اونجا روز عاشورا یه خواب دیدن. تو خواب خواب امام هاشم علیه السلام دارم. از آقا تقاضا کردم که منو خدمت امام زمان ببرم. میگفت آقا دست منو گرفتن، گفتم بیا همراه من، اومدم اصفهان. از مسیر چهار کرمانی خوب دقت کرد، خدا شاهده خودش میگفت من جلسه رو از این وقت طوال نیومده بودم. خدای رفیقمون شیرازیه، قبط جلسه رو از این ور نیومده و کوچه رو از اون بلد نبود. این داربستی هم که الان زدن گفت داربست هم نیومده. اینا تو خواب گفت همراه امام هاشم که اومدن دیدن. گفت از همین چهار رسیم به همین داربست اومدن تو این کوچه پیچختم اومدن تو همین مسجد. اگه توجه داشته باشید نتیجه میگیرید. یا صاحب الزمان جلسه مال عموی شماست. ما اینجا یه روزه خونیم، یه عزیزان اومدن تسلیت به شما بگن. انتظار اینه که ولو یه لحظه هم هست حضور رو تو جلسه خدا قسمت بکنه کربلا. یک سال ما روز عاشورا کربلا بودیم، این دسته تویری که با شکل دو میان تو حرم سید الشهدا علیه السلام توقف نمی کنند، از یه در وارد سمش از اون در میرن همون بازار بین الحرمین رو طی میکنن میرن حرم حضرت عباس علیه السلام، از اونجا برمیگن میرن تویری. تویری چند فرسخی کربلا است. دم میدادن، شعری که از حرم امام حسین که اومدن بیرون، شعری که فریاد میزدن با هم و میرفتن به طرف حرم از عباس، امروز جیب المال اسکینه یا عباس، یعنی ای عباس آب بیار برای سکینه. سکینه تشنه است. Sai jo